سبز و چمن سر و نسترن هر کجا که بینی بود قلب عاشقی چشم دلبری موی نازنینی
دوستان عزیز شنونده، شبتون شیرین. ممنون که رادیو نمایش رو میشنوید. در ادامه بخش دوم برنامه ها در این ساعت، برنامه هزار توی داستان تقدیم به شما.
به یادار که رؤیاها نمیمیرند. سفر این گونه آغاز میشود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان.
وقتی طوفان تمام شد یادت نمیاد چگونه از آن گذشتی؟ چطور جان به در بردی؟ حتی در حقیقت مطمئن نیستی طوفان واقعا تمام شده باشد. اما یک چیز مسلم است، وقتی از طوفان بیرون آمدی دیگر همان آدمی نیستی که قدم به درون طوفان گذاشت. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با آخرین قسمت از مجموعه هزار توی داستان با شما همراه خواهم بود. امشب سفری به کشور خورشید تابان ژاپن خواهیم داشت و به نویسنده‌ای می‌پردازیم که بیشک یکی از خلاق‌ترین، محبوب‌ترین و پرکارترین نویسنده‌های جهانه. هاروکی موراکامی، نویسنده شهیر ژاپنی که در دهه 70 زندگی خودش همچنان بسیار پرمشغله و پرکاره. آثار پرفروشش به 50 زبان زنده دنیا ترجمه شده و جوایز بسیاری را کسب کرده. از جمله این جوایز می توان جایزه جهانی فانتزی، جایزه بین المللی داستان کوتاه فرانک اوکانر و جایزه فرانس کافکا را نام برد. موراکامی از دانشگاه های تافتس، پرینستون و لیژ دیپلم افتخار دریافت کرده و در سال 2015 در لیست تأثیرگذارترین افراد جهان قرار گرفته. از داستانهای اون برای خلق نمایشنامه، فیلم سینمایی و حتی بازیهای ویدیویی اقتباس صورت گرفته. همراهان گرامی هزار توی داستان، امشب هم میتونین تا پایان برنامه با سامانه پیامکی 301075 با ما همراه باشین و نظرتون رو به طور کلی در خصوص برنامه هزار توی داستان با ما در میون بذارید. همراهی شما همیشه باعث دلگرمی ما بوده و هست.
هاروکی موراکامی 12 ژانویه 1949 در کیوتو ژاپن به دنیا آمد. پدرش پسر کشیش بودایی بود و مادرش دختر یک بازرگان از اوزاکا و هر دوی آنها ادبیات ژاپنی تدریس می‌کردند. او زمانی به دنیا آمد که ژاپن دوران پسا جنگ دوم جهانی را می‌گذراند و وضعیتی دوگانه در قبال فرهنگ آمریکایی داشت. هم در این جنگ از این کشور شکست خورده بود و هم فرهنگ آمریکایی در حال نفوذ در فرهنگ سنتی خانواده‌های ژاپنی بود. این دوگانگی و تأثیرات آن بر فضای ذهنی موراکامی نیز تأثیر بسیار داشته است، چنانکه گرچه او گاه از سوی ادبای هموطنش محکوم به بی‌اعتنایی به ساختار ادبیات ژاپن و به اصطلاح غربی بودن می شود، ولی همزمان رگه های بسیار شرقی نیز در آثارش دارد. او علاقه زیادی به ادبیات غربی داشت، از کلاسیک های روسی گرفته تا رئالیست های آمریکایی و سورئالیست های اروپایی و از ژانرهای کارآگاهی گرفته تا ادبیات پست مدرن. او در سال 1964 در شهر کوبی با درامری به نام آرت بلیکی ملاقات کرد و از همان زمان دلباخته موسیقی جاز شد. موراکامی به توکیو نقل مکان کرد، در دانشگاه هنرهای زیبای واسدا تحصیل کرد و در آنجا با یوکو که اکنون همسرش است آشنا شد. او در سال 1974 از خانواده و دوستانش مقداری پول قرض گرفت تا یک کلوپ جاز به اسم پیتر کات باز کند. او به موسیقی جاز و گربه ها عشق می‌ورزید. هاروکی به همراه همسرش یوکو این کلوپ را به مدت 7 سال اداره کردند. موراکامی در زمان استراحت خود در گوشه از کلوپ می نشست و می نوشت. دو رمان اول او به همین شکل به وجود آمدند، اما این زوج در نهایت کلوپ را تعطیل کردند تا هاروکی بتواند زمان بیشتری را به نوشتن اختصاص دهد. هاروکی موراکامی هیچ وقت آرزوی تبدیل شدن به نویسنده جهانی و شناخته شده را در سر نمی پروراند، اما این موضوع در سال 1978 و در خلال یک مسابقه بیسبال در توکیو عوض شد. هنگامی که یکی از بازیکنان بیسبال ضربه فوق‌العاده خوب به توپ زد، در همین لحظه جرقه الهام گونه در ذهن هاروکی شکل گرفت. من می توانم یک رمان بنویسم. همون شب شروع به نوشتن کرد. نتیجه این اتفاق رمان به آواز بادگوش بسپار شد که سال بعد انتشار یافت و جایزه نویسندگان جدید گونزو را از آن خود کرد. موراکامی در سال 1980 رمانی به نام پینبال 1973 و یک سال بعد هم رمان شکار گوسفند وحشی را نوشت که برنده جایزه ادبی نوما شد. به دنبالش رمان‌های سرزمین عجایب وحشی و انتهای دنیا که برنده جایزه تانیزاکی و زیرزمین که برنده جایزه تاکائو شد. را منتشر کرد. اما با رمان جنگل نروژی به سال 1987 بود که به شهرتی بین‌المللی و محبوبیتی عام دست یافت. پس از نوشتن چند اثر دیگر، موراکامی بار دیگر در سال 2002 با رمان کافکا در کرانه مورد استقبال جهانی قرار گرفت. رمان‌های پس از تاریکی و آیکیو 84، سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش و کشتن شوالیه کارهای بعدی او هستند. البته در فواصل اینها مجموعه داستانهای مهمی نیز منتشر کرده، از جمله بید کور زن خفته که جایزه فرانک اوکانر را بوده. آثار موراکامی چه در زمان و مکانهای واقعی رخ دهند و چه فضای غیر واقعی داشته باشند، چه شخصیت‌های معمولی و امروزی را به تصویر بکشند و چه شخصیت‌های اسطوره‌ای و تاریخی را، در چند مضمون پایه و همیشگی مشترک هستند، از جمله تنهایی انسان و تصمیماتی که به خاطر این تنهایی می‌گیرد یا نمی‌گیرد، عشق و فقدان آن، یادآوری خاطرات، فقدان و سوگ ناشی از آن و پشت سر جا ماندن. او مثل یک روانکاو چیره دست و خونسرد اعماق روان و ذهن آدمی را نشان می‌دهد و می‌کاود، اما در مقام قضاوت قرار نمی‌گیرد و چیزی را رد یا تایید نمی‌کند. با هم داستان اول شخص مفرد را می‌شنویم.
به ندرت کت و شلوار می پوشم، شاید حد اکثر یکی دو بار در سال، چون کم پیش می آید که لازم باشد شیک بپوشم. هر از گاهی شاید کت غیر رسمی بپوشم، اما بدون کراوات یا کفش چرم. این سبک زندگی را برای خودم برگزیدم، برای همین هم تا حالا اینطور بوده. اما گاهی بدون مناسبت خاصی به صرافت می افتم کت و شلوار بپوشم و کراوات بزنم. چرا؟ وقتی در کمدم را باز می کنم تا ببینم چه لباس های آنجا هست، مجبورم این کار را بکنم، وگرنه نمی دانم چه لباس هایی دارم و خیره می شوم به کت و شلواری که به ندرت پوشیدم، پیراهن های رسمی که هنوز در کاور نایلون خوش روی هستند و کراوات هایی که نوع نو به نظر می رسند. شرمنده این لباس ها می شوم. بعد فقط برای این که ببینم چه شکلی هستند می پوشمشن. گره های جور و جور کراوات را امتحان می کنم تا ببینم هنوز بلدم یا نه. یکیشان همانیست که گودی قشنگی وسطش می افتد. فقط وقتی در خانه تنها باشم از این کارها می کنم. اگر کسی دیگری باشد مجبورم توضیح بدهم می خواهم چه کار کنم. همین که زحمت پوشیدنشان را به خودم می دهم، حیفم می آید فوری درشان بیاورم. برای همین مدتی همانطور شیک و پیک به گردش می روم. با کت و شلوار و کراوات در شهر گشت می زنم. واقعا هم لذت بخش است. احساس می کنم حتی حالت صورت و طرز راه رفتنم تغییر کرده. حس نشاط آوری است. انگار موقتا از زندگی روزمره فاصله گرفتم. اما بعد از تقریبا یک ساعت پرسه زدن این تازگی رنگ می بازد. کت و شلوار و کراوات خستم می کند. کفش های چرم روی سنگ فرش بلند تق و تق می کند. در نتیجه به خانه می روم. سریع کفش های چرم، کت و شلوار و کراوات را از تنم در می آورم، لباسم را عوض می کنم و یک دست بلوز و شلوار گرم کنه نخنما می پوشم. تلپی روی کاناپه می افتم و احساس آرامش و راحتی می کنم. این مراسم سری کوچک یک ساعته من است، کاملا بی ضرر. یا لااقل چیزی نیست که به خاطرش عذاب وجدان داشته باشم. آن روز در خانه تنها بودم. زنم بیرون رفته بود تا غذای چینی بخورد. من هیچ وقت غذای چینی نمیخورم. فکر میکنم به بعضی از ادویه هایی که استفاده میکنند حساسیت دارم. بنابراین هر وقت هوس غذای چینی میکند با یکی از دوستهای صمیمیش میرود. بعد از شامی حاضری آلبوم قدیمی از جونی میچل میگذارم روی صندلی مطالعه ام، لم میدهم و داستانی جنایی میخوانم. عاشق این آلبوم بودم و رمانی که میخواندم دقیقا آخرین اثر از یکی از نویسندگان محبوبم بود. اما به دلایلی نمیتوانستم راحت لم دهم، نمیتوانستم حواسم را جمع به کتاب و موسیقی کنم. فکر کردم یکی از فیلم هایی را که ضبط کرده بودم تماشا کنم، اما فیلمی را که دنبالش میگشتم پیدا نکردم. بعضی روزها اینطور میشود. وقتتان آزاد است و میخواهید کاری بکنید، اما چیزی به ذهنتان نمیرسد. مطمئنم کارهای خیلی زیادی میشد کرد. همینطور که بی هدف در اتاق میچرخیدم فکری به ذهنم خطور کرد. مدت هاست کت و شلوار نپوشیدم. چه بهتر از این؟ کت و شلوار پال اسمیتم را روی تخت پهن کردم، همان که ناچار خریدم اما فقط دو بار پوشیدمش، و کراوات و پیراهنی را انتخاب کردم که به آن می آمد. پیراهن یقه پهن خاکستری روشن و کراوات ارمنجیلد و زنیا با طرح پیچیده بوت جفه‌ای. از فرودگاه روم خریده بودمش. جلوی آینه قدی ایستادم و نگاه کردم ببینم قیافه‌ام چطور شده. دیدم بد نیست. لااقل لباس هیچ عیب مشخصی نداشت. اما در آن روز به خصوص وقتی جلوی آینه ایستادم دچار احساس آزاردهنده‌ای شدم. احساس ندامت. ندامت؟ چطور بگویم؟ به گمانم شبیه به عذاب وجدان کسی بود که با رزومه ساختگی زندگی می‌گذراند. شاید غیرقانونی نباشد، اما دروغ و تظاهری است که پیامدهای اخلاقی ناجوری دارد. میدانی کار اشتباهی است و عاقبت خوشی نخواهد داشت، با این حال نمیتوانی جلوی خودت را بگیری. این جور کارها استراب خاصی میآورند. محض ترغیب به ذهن میگویم، اما شاید شبیه به احساس مردهایی باشد که در خفا مثل زنها لباس میپوشند. اما عجیب است که چنین احساسی داشته باشم. الان چندین و چند سال از آدم بالغ و شریفی بودم. مالیاتم را سر وقت میدهم و جز چند جریمه رانندگی هیچ وقت قانون را زیر پا نگذاشتم. شاید از دوروبری هایم با سوادتر نباشم، اما به قدر کفایت فرهیخته هستم. حتی می دانم بین بارتوک و استروینسکی سن کدام بیشتر بود. شک دارم حتی تعداد قلیلی همین رو بداند. پول آن لباس ها رو هم با عرق ریختن و کار قانونی داده بودم. حالا گیرم عرق نریخته باشم، ولی دست کم غیر قانونی نبوده. کاری نکرده بودم که سزاوار سرزنش باشد. پس این عذاب وجدان از کجا می آمد؟ چرا عصبی بودم و فکر می کردم اخلاقاً یک جای کار می لنگد؟ با خودم گفتم خب همه از این قبیل روسا دارند. به گمانم حتی جانگو راین هارت هم بعد از خراب کردن یکی دو آکورد چنین شبهایی را داشته و نیکی لاودا هم وقتی در عوض کردن دنده گند می زد بعد از ظهرهای این چنینی را تجربه می کرد. در نتیجه تصمیم گرفتم بیش از این مته به خشخاش نگذارم. آراسته به کت و شلوار و کراوات سری یک جفت کفش چرم کردوبایی پوشیدم و بیرون رفتم. باید به حرف دلم گوش می کردم و در خانه می ماندم و فیلم می دیدم. اما دیگر دیر شده بود. شب بهاری دلپذیری بود. ماه کامل و درخشان آسمان را زینت می بخشید و جوانهای سبز نورس تازه داشتند روی درختانی که در سرتاسر خیابانها صف کشیده بودند نمایان می شدند. مدتی گشت زدم، بعدش تصمیم گرفتم به کافه‌ای بروم و چیزی بنوشم. نه همان کافه محله خودمان که اغلب می رفتم، بلکه آن یکی که کمی دورتر بود و قبلا هیچ وقت نرفته بودم. اگر به کافه همیشه گم می رفتم به احتمال زیاد متصدی کافه می پرسید چرا امروز با کت شلوار و کراواتی؟ اینجور تیپ زدن برای تو خیلی عجیب غریبه نه؟ خیلی سخت بود دلیلش رو برای او توضیح بدهم. منظورم این است که این کارم اصلا دلیلی نداشت. هنوز سر شب بود. رفتم طبقه پایین و وارد یکی از این کافه های زیرزمینی شدم. تنها مشتری های کافه دو مرد 40 و چند ساله بودند که روی میزی روبروی هم نشسته بودند. ظاهراً کارمند بودند و داشتن از سر کار به خانه برمیگشتند. کت و شلوار مشکی پوشیده و کراوات های معمولی زده بودند. هر دو به جلو خم شده سرهایشان را به هم نزدیک کرده بودند و با صدای آرام درباره موضوعی صحبت میکردند. یک کپه کاغذ روی میزشان بود که به نظر میرسید مدارک باشد. فکر کردم لابد دارند درباره کار حرف میزنند یا مسابقات اسب دوانی را پیش بینی میکنند. در هر حال به من ربطی نداشت. دور از آنها پشت میز کافه نشستم و چون میخواستم مطالعه کنم روی صندلی پای بلندی نشستم که بهترین نور را داشت. یک نوشیدنی لیمو سفارش دادم. کمی بعد نوشیدنی خنکی برایم آوردند و روی یک زیرلیوانی کاغذی جلویم گذاشتند. رمان جنایی را از جیبم درآوردم و به خواندن ادامه دادم. تقریبا یک سوم از کتاب مانده بود. همانطور که گفتم کتاب را نویسنده‌ای نوشته بود که خیلی دوستش داشتم، اما متاسفانه پیرنگ این کتاب آخر به دلم نمی نشست. علاوه بر این اواسط کتاب یادم رفت شخصیت ها چه نسبتی با هم دارند، اما به هر حال تا حدی از سر وظیفه و تا حدی از روی عادت خواندنش را ادامه دادم. هیچ وقت دوست نداشتم کتابی را که آغاز کردم نیمه تمام رهایش کنم. همیشه امیدوارم آخر کتاب اتفاق جذابی بیفتد، هرچند احتمال چنین اتفاقی بسیار کم باشد. آرام و جرعه جرعه نوشیدنیم را نوشیدم و 20 صفحه دیگر از کتاب را هم خواندم. اما بنا به دلیلی هنوز نمیتوانستم تمرکز کنم. نه به خاطر اینکه رمان جذاب نبود. کافه هم شلوغ نبود. صدای موسیقی کم و نور مناسب بود، تقریبا بهترین فضا برای لذت بردن از مطالعه. شاید دلیلش همان پریشانی قبلی بود. حس اینکه یک جای کار میلنگید و یک چیزی سر جایش نبود. انگار ظرف و مظروف با هم نمیخواند و قوام امور پاشیده بود. گهگاه این احساس به سراغم می آید. پشت کافه طبقه بود با ردیفی از بطری‌های جذاب و پشت بطری‌ها آینه بزرگ قرار داشت که عکس من در آن افتاده بود. مدتی با آن خیره شدم و چنان که می توان انتظار داشت من داخل آینه هم به من خیره بود. ناگهان فکری به سرم زد. اینکه جایی از زندگی راهی را اشتباه رفتم و هرچه بیشتر به تصویر خوشتیپ کت و شلوار و کراوات پوشیدم خیره می شدم، این احساس بیشتر و بیشتر می شد. هرچه بیشتر به تصویرم خیره می شدم شباهتش به من کمتر و به کسی شبیه می شد که بیشتر هرگز ندیده بودم. اما با خودم گفتم اگر این تصویر در آینه من نیستم پس کیست؟ فکر کنم من هم مثل بیشتر مردم در زندگیم چند نقطه عطف را از سر گذرانده بودم، نقاطی که در آنها هم میتوانستم به چپ بروم هم به راست، اما هر بار یکی را انتخاب کرده بودم، راست یا چپ. وقتهایی بود که دلایل روشن و موجه داشتم، اما بیشتر اوقات چنین نبود. البته همیشه هم دستم در انتخاب باز نبود، بلکه غالبا خود انتخاب بود که من را انتخاب میکرد. و حالا رسیده بودم به اینجا. یک، اول شخص مفرد. اگر مسیر دیگری را انتخاب کرده بودم به احتمال بسیار زیاد الان اینجا نبودم. ولی از اینها که بگذریم، آن آدم در آینه کیست؟ یک لحظه کتابم را بستم، نگاهم را از آینه برداشتم و چند نفس عمیق کشیدم. کافه کم کم داشت پر می شد. زنی سمت راستم نشسته بود، دو صندلی پای بلند خالی آن طرف در. داشت نوشیدنی به رنگ سبز روشن می نوشید که اسمش را نمی دانستم. به نظر تنها می رسید، شاید هم منتظر آمدن دوستی بود. تظاهر کردم کتاب می خوانم و در آینه وراندازش کردم. جوان نبود، شاید 50 سال یا همین حدود. به نظر نمی رسید بخواهد خودش را جوانتر نشان دهد. خیلی با اعتماد به نفس به نظر می آمد. لاغر و ریز نقش بود و کوتاهی موهایش به اندازه. لباسهایش خیلی شیک بود. پیراهنی راه را که جنسش نرم به نظر می رسید و ژاکت پشم کشمیری به تن داشت. صورتش زیبایی به خصوصی نداشت، اما نوعی ظرافت کلی داشت. حتما در جوانی زن خیلی جذابی بوده. حتما مردها همیشه با او گپ می زدند. از طرز نشستنش می توانستم خاطرات آن روزهایش را به یاد بیاورم. متصدی کافه را صدا کردم. دومین نوشیدنی لیمویی‌ام را سفارش دادم. ملچ و ملوچ. چند بادام هندی جویدم و دوباره سراغ کتاب رفتم. گاهی به گره کراواتم دست می زدم. می خواستم مطمئن شوم هنوز منظم است. تقریبا 15 دقیقه بعد روی صندلی پای بلند کناریم نشسته بود. کافه داشت شلوغ می شد و او این طرف آمده بود تا جا را برای مشتریان تازه وارد باز کند. حالا مطمئن بودم تنهاست. زیر نور لامپ‌های فرو رفته در سقف به خواندن ادامه دادم تا اینکه فقط چند صفحه از کتاب باقی ماند. هنوز اثری از بهتر شدن داستان نبود. زن یک دفعه گفت: ببخشید. سرم را بالا آوردم و نگاهش کردم. ظاهراً تو کتاب غرق شدین. اما اگه امکانش باشه می‌خواستم یه سوالی از شما بکنم. صدای بم و کلفتش به جسه کوچکش نمی‌خورد. صدای سردی نداشت، اما قطعاً دوستانه هم به نظر نمی‌رسید. گفتم: البته، کتاب آنچنان جذابی هم نیست. نشانه ای لای رمان گذاشتم و بستمش. پرسید: اینجور کارا چه جذابیتی برای شما داره؟ نمی فهمیدم منظورش چیست. چرخیدم تا درست روبرویش قرار بگیرم. یادم نمی آمد قبلا هیچ وقت او را دیده باشم. در به یاد آوردن چهره ها چندان ماهر نیستم، اما کاملا مطمئن بودم هیچ وقت همدیگر را ندیده بودیم. قطعا اگر پیشتر دیده بودمش در یادم میماند. از آن زنها بود که در یاد میمانند. حرفش را تکرار کردم: اینجور کارا؟ گفت: خیلی شیک توی بار بشینی، یه نوشیدنی نعنایی بنوشی و آروم غرق مطالعه بشی. باز متوجه منظورش نشدم، اما در لحنش نوعی بدجنسی و خصومت احساس میکردم. به او خیره شدم و صبر کردم به حرفش ادامه دهد. چهرهش به طرز عجیبی بی حالت بود، انگار مصمم بود هر احساسی را در صورتش مخفی کند. مدت زیادی سکوت کرد. به نظرم 1 دقیقه شد. گفتم: نوشیدنی لیمویی. تا سکوت را بشکنم: چی؟ لیمویه، نعنایی نیست. شاید حرف بی ربطی بود، اما اوضاع را عوض میکرد. تکان کوچکی به سرش داد، انگار داشت پشه کوچکی را که دور و برش وزوز میکرد میپراند. حالا هرچی، اما فکر میکنین این کارا خیلی فوق‌العاده‌ن؟ مثلا خیلی آدابدان و شیک و باهوش هستیم؟ شاید باید هرچه زودتر پولم رو میدادم و میزدم بیرون. در چنین وضعیتی این بهترین واکنش بود. زن دستی دستی داشت دعوا راه میانداخت و مرا به مبارزه میطلبید. نمیدانستم چه چیزی او را به این کار وامی داشت. احتمالا فقط حالش خوب نبود یا چیزی در من آزارش میداد، عصبیش میکرد یا میرنجاند. بعید بود مواجهه با چنین آدمی عاقبت خوشی داشته باشد. تصمیم عاقلانه این بود که مؤدبانه عذرخواهی کنم، لبخند بزنم، از جایم بلند شوم. گزینه لبخند اختیاری بود. سریع حسابم را پرداخت کنم و تا جایی که میتوانم از آنجا دور شوم. دلیلی هم برای انجام ندادن چنین کاری به ذهنم نمی رسید. از آن آدم‌هایی نیستم که تاب شکست ندارند و به محض اینکه ببینم جنگ عادلانه نیست پس می‌کشم. بیشتر به عقب نشینی‌های آرام و استراتژیک علاقه‌مندم. اما به دلایل نامشخص این کار را انجام ندادم. چیزی جلویم را گرفت، شاید کنجکاوی. به خودم جرأت دادم و گفتم: ببخشید، اما ما با هم دیگه آشنا هستیم؟ چشمایش را تنگ کرد و با حالت عجیبی به من خیره شد. خطوط اخم کنار چشمایش عمیق شدند. گفت: آشنا؟ لیوان نوشیدنیش را بالا برد. اگر درست خاطرم باشد این سومین لیوانش بود و جرعه از آن چه داخلش بود نوشید. دیگر چه بود نمی دانم. آشنا؟ این کلمه را از کجا آوردین؟ یک بار دیگر حافظم را مرور کردم. جایی این زن را دیده بودم؟ جواب منفی بود. بدون شک اولین بار بود چشمم به او می افتاد. گفتم: به نظرم شما منو با کسی دیگه اشتباه گرفتین. صدایم به طرز عجیبی بیروح و بی احساس بود. حتی شبیه صدای خودم هم نبود. لبخند بیرمق و سردی زد. گفت: واقعا میخواین از این در وارد بشین؟ و دوباره لیوانش را روی زیر لیوانی جلویش گذاشت. گفت: چه کت و شلوار قشنگی، حیف که بهتون نمیاد، انگار لباس آریه پوشیدین. کراواتم خیلی با کت و شلوار جور نیست، یه مقدار ناجوره، ایتالیاییه، اما کت و شلوار به نظرم انگلیسی باشه. معلومه درباره لباسا خیلی میدونی.
درباره لباسا خیلی میدونم.
کمی شوکه به نظر میرسید. لبهایش کمی از هم باز شدند و با حالتی جدی به من خیره شد. حتما من باید میگفتم؟ نگفتم پیداست. نگفته پیداست. در ذهنم آدمهایی که در صنعت پوشاک میشناختم مرور کردم. چند نفری را بیشتر نمیشناختم و همه هم مرد بودند. هیچ کدام از اینها با عقل جور در نمیآمد. چرا باید نگفته پیدا باشد؟ از ذهنم گذشت برایش توضیح دهم چرا امشب کت و شلوار پوشیده و کراوات زدم، اما منصرف شدم. توضیحش حالت هجومی را که آشکارا به خودش گرفته بود فرو نمی نشاند. در واقع ممکن بود اثر عکس هم داشته باشد و آتش آن شعله های خشمالود را تندتر کند. آخرین قطره های نوشیدنی ام را نوشیدم و آرام از صندلی پای بلند کافه بیرون آمدم. انگار شانس من برای پایان دادن به این گفتگو همین بود. گفت: فکر کنم احتمالاً شما با من آشنا نیستین. سری تکان دادم. حق با او بود. حرفش را ادامه داد: نه کاملا، البته یه بار همدیگر ملاقات کردیم، اون موقع زیاد با هم حرف نزدیم، برای همین فکر میکنم واقعا با من آشنا نیستین. اون موقع سرتون کاملا گرم کارهای دیگه بود. مثل همیشه. با لحن قاطع و آرامی گفت: من دوست یکی از دوستهای شما هستم. این دوست صمیمی شما، در واقع این آدمی که قبلا دوست صمیمی شما بوده، خیلی از دستتون ناراحته و منم درست به اندازه اون از شما ناراحتم. باید بدونین درباره چه حرف میزنم. بهش فکر کنین. به اینکه 3 سال پیش چه اتفاقی توی ساحل افتاد. درباره اینکه چه کار بد و وحشتناکی کردین. باید از خودتون خجالت بکشین. دیگر کافی بود. کتابم را که فقط چند صفحه‌اش را نخوانده بودم برداشتم و توی جیب ژاکتم گذاشتم. خیلی وقت بود فکر تمام کردنش را از سرم بیرون کرده بودم. فوراً صورت حسابم را با پول نقد پرداخت کردم و از کافه خارج شدم. حرف دیگری نزد. فقط وقتی بیرون می‌رفتم یک ریز با چشم‌هایش تعقیبم کرد. حتی یک بار هم رویم را برنگرداندم. با این حال تا زمانی که از کافه خارج شدم، نگاه خیره سنگینش را بر دوشم احساس می‌کردم و مثل سوزن بلند و تیزی که در بدنم فرو کرده باشند، پارچه مرغوب کت و شلوار پالسمیتم را سوراخ می‌کرد تا نشانی عمیق و ماندگار روی کمرم ایجاد کند. همانطور که از راهپله باریک بالا می‌رفتم تا به پیاده رو برسم، سعی کردم حواسم را جمع کنم. چطور باید واکنش نشان می‌دادم؟ آیا باید از او می‌پرسیدم اصلا متوجه منظورتون نمی‌شم و می‌خواستم منظورش را توضیح بدهد؟ حرفی که زد به نظرم کاملا غیر منصفانه بود، چیزی که هیچ خاطره از آن نداشتم. اما یک جورهایی نتوانستم. چرا؟ فکر کنم می ترسیدم بفهمم آن من دیگر که واقعا من نبود، 3 سال